أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى
اسلامیه، بزرگترین اتفاقیه که در عالم افتاده. در مورد اینکه عظمت مبعث رو بفهمیم باید عظمت کار رسول خدا رو فهمید. در مورد رسالت ایشون، رسالتشون، وجود نبی اکرم یه برکتی داره، رسالت ایشون یه برکت دیگه‌ای داره. در مورد رسالت ایشون قرآن کریم می‌فرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو رو ارسال نکردیم مگر رحمتی برای عالمیان، رحمت برای عالمیان. که در روایت داره که این رحمت للعالمین که از رسالت رسول خداست حتی شامل حال جبرئیل هم می شود. رحمتی که جبرئیلی که خودش رئیس الملائکه است شامل حال جبرئیل هم میشه این رحمت رسول الله. یعنی نه تنها این رحمت رو بر اهل زمین پخش میکنه، رحمتیه که در عالم مفارقات هم سریان داره، رحمتیه که در عالم فرشتگان هم جریان داره. این چه رحمت واسعه‌ایه؟ اون رحمت واسعه در کلنش به این سادگی نیست که این رسالت ایشون چه رحمتی رو توسعه میده. منتها برای اینکه ذهن انسان نزدیک بشه به این قضیه، ما باید قبل از رسول الله رو نگاه کنیم که چه جور بود. یعنی انسان چه دیدگاه و معرفتی داشت و بعد از رسالت ایشون رو اون رحمتی که توسعه پیدا کرده، با اینکه این هم جلویش گرفته شده، جلو تابش نور رسول الله رو با قصب خلافت از وصی ایشون گرفتن، ولی با این حال چه تشعشعی داره این رحمت رسالت نبی اکرم؟ برای اینکه این مطلب رو خوب درک کنیم، آقا امیر مؤمنان در نهج البلاغه که خودش مبحثی داره اصلا، در مورد نبی اکرم خیلی مطالبی فرمودن که علت داره. شما خطبه های نهج البلاغه رو نگاه کنید، خیلی هاش در مورد رسول اللهه، خیلی هاش در مورد نبی اکرمه. چرا؟ چون اینها بعد از رحلت رسول الله اصلا اهل بیت ایشون رو که کنار زدن هیچی، خود رسول اکرم رو داشتن کمرنگ میکردن، گفتن کفانا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کفایت میکنه، اسلام احکامشو داریم، قرآن هم هست. لذا خلیفه دوم منع حدیث کرد، گفت کسی حدیث روایت نکنه از پیامبر، که تا 100 سال هم منع حدیث ادامه داشت، کسی جرأت نمیکرد از پیامبر حرفی بزنه. گفتن فقط قرآن، اونم قرآن فقط صورت ظاهرش. حالا که امیر مؤمنان این همه در طول خلافتشون از رسول الله حدیث میگفتن، از مناقب ایشون میگفتن که بابا رسول الله کی بود، حجاج ابن یوسف ثقفی میگفت بابا پیامبر یه آدمی بود مثل من و شما، مرد تموم شد رفت، چی میای دور قبر ایشون طواف میکنی؟ یعنی مردم رو داشتن میبردن به این سمت و سو، مردم به اون سمت و سو داشتن سوق میدادن. به خاطر همین این همه رسول اکرم از این همه امیر مؤمنان از رسول الله در نهج البلاغه میفرما که در چند خطبه در مورد رسالت ایشون حرف زدن. یکی از خطبه هایی که حضرت در مورد ایشون صحبت میکنن که یادآوری میکنه به اینها که شما قبل از پیامبر چجوری بودید، شما الان آقای دنیا شدید، الان آقا شدید، اما قبل از رسول الله چی بودید؟ نگاه کنید به عقب سرتون که حضرت وصف میکنه دوران جاهلیت رو. در خطبه 26م ابتدای خطبه میفرماد ان الله بعث محمد صلی الله علیه و آله و سلم، نظیرن للعالمین، ایشون رو ترساننده و نظیر برای همه عالم قرار داد، و امینن علی التنزیل، او رو امانتدار تنزیل قرآن قرار داد، و انتم معشر العرب، و شما ای اعراب علا شردین و شردارن، در بدترین دین و بدترین خانه سکونت داشتید. دینتون چی بود؟ بت پرستی، خرافه پرستی. چون میدونید یکی از اصلا اصول بت پرستی خرافه پرستی، اعتقاد به خرافات. تمام اعتقادات شما خرافه پرستی بود، تمام اعتقاد شما این بود که در مقابل یه سنگ سجده کنید، در مقابل یه چوب سجده کنید. این از اعتقاداتتون. شردارن، در بدترین خانه زندگی میکردید. زندگی مادیتون چجوری بود؟ که حضرت خودش اینجا میفرماد منیخون بین حجارت خشنن و حیات سمن، در بین سنگلاخ ها و با مارهای کر زندگی میکردید. یعنی زندگی دنیاییتون خیلی پست بود، زندگی دنیایی شما خیلی پست بود. تشربون الکدر و تأکلون الجشر، آب گندیده می نوشیدید و غذاهای ناگوار و گلوگیر می خوردید. حلال و حرام که نمی فهمیدید چیه، عرب سوسمارخور بودید. این که ایرانی ها میگن عرب ملخخور، عرب سوسمارخور، دروغ نمی گفتن که. بهترین غذای شما سوسمار وحشی بیابان بود. خون میخوردن، خون رو میگرفتن، خون شطور و فلان، اینها لخته که میشد با یک چیزی میزدن توش، یه نوع غذاشون بود. خون میخوردن. و تسفکون دماءکم، خون همدیگر رو میریختید. خون ریزی و کشتار یکی از افتخاراتشون بود. اصلا خیلی از قبیله ها اینا جرأت نمی کردن در غیر ماه حرام از منطقه خودشون بیرون برن، می کشتنشونو. در ماهای حرام کشتار قدغن بود، دیگه رسوم جاهلی بود که ماه رجب از جمله ماهای حرامه. کشت و کشتار سنت شما بود اصلا. جنگ های جاهلی، برادر کشی، زنا، اینا از عادتشون شده بود که زنهای همدیگر رو بدزدید و کشتار کنید و زنا کنید و تجاوز کنید و زندگیتون این بود. الاسنام فیکم منصوبه و الاسام بکم مقصوبه، بت‌ها در میان شما علم شده بودن و گناهان چسبیده بودن، ملازم شما بودن. کارتون بت پرستی و گناه بود. اینجوری آقا نبودید که حلال بفهمید چیه، حلال حرام بفهمید چیه، پاک چیه، نجس چیه. اینها رو پیامبر اومد به شما یاد داد که شما شدید آقای دنیا، که دیگران نگاه میکردن به سنت شما یاد میگرفتن. ایرانی هایی که صاحب تمدن بودن به شما نگاه میکردن شما چگونه رفتار میکنید. شما این بودید اولش. رسول الله اومد شما رو تربیت کرد، آدم کرد. کنتم علی شفا حفرة من النار، آیه قرآنه. شما بر لبه پر گودال آتش بودید. فانقذکم منها، ما نجاتتون دادیم. شما لبه پرگاه آتش قرار داشتید. که رسول خدا چه زحمتی کشید، چه زحماتی رو متحمل شد که این اعراب متعصب جاهل رو بیار انسانهای حلیم، دانشمند، بردبار که دیگران افتخار می کردن به همسایگی اینها، افتخار میکردن از اینا یاد بگیرن. یک مش عرب وحشی بودید قبل از بعثت پیامبر، چندین خطبه آقا امیر مؤمنان در مورد بعثت رسول الله دارن که یکیش عرض کرده، یکی از دیگر خطبه ها خطبه 147مه، خیلی داره. بعد این دوتا خطبه رو قسمت هایش رو انتخاب کردم که عرض کنم خدمتتون. در خطبه 147 حضرت می فرماد فبعث الله محمدا صلی الله علیه و آله و سلم بالحق لیخرج عباده من عبادت الاوثان الى عبادته. خداوند پیامبر اکرم رو مبعوث کرد تا بندگانش رو از پرستش بت‌ها به سوی پرستش خودش دعوت کنه. شما البته فکر نکنید که عربستان فقط اینجوری بود، ایران بدتر از عربستان بود. هیچ جایی حضرت داره در خود باش، هیچ جایی نور هدایت پیدا نمی‌شد، هیچ جایی نبود که علم و پرچم هدایت بلند باشه. اون کسانی که حق طلبن بگن کجا بریم، علم از کجا بگیریم، حق و حقیقت رو از کجا پیدا کنیم، میگه هیچ جا نبود. ظلمت همه جا رو گرفته بود، ایرانی ها مشرک بودن، ثنوی پرست بودن، عقاید و افکارشون هست دیگه، نور و ظلمت. البته در ایران موحد بودن قبل از اینها، حکمای فرس متعلق بودن، موحد بودن، ولی در طول زمان دستخوش خرافاتی شده بود خود دین زرتشت که از اون توحید خودش به در شده بود، آتش پرست بودن. حالا اونا سنگ و چوب رو میپرستیدن، اینا آتش رو میپرستیدن. خود جناب زرتشت موحد بود و اصلا قیام به توحید کرد، مردم رو از بت پرستی باز میداشت. ولی رفته رفته بعد از ایشون شرک وارد شد به دین ایشون تا جایی که آتش پرست شدن. ایشون رو مبعوث کرد که مردم رو از بندگی بت‌ها که همون بندگی شیطانه دعوت کنه به پرستش خدای یکتا. چون بندگی بت فقط این نبود که اینا مقابل یه سنگ سجده کنن، خیلی تبعات دیگه داشت. قربانی میکردن، اموالشون رو میبردن، تا جایی که فرزندان خودشون رو ذبح میکردن برای بت‌ها که نظر اونا رو جلب کنن طرف خودشون، که شیطان انسان رو وادار میکنه به بت پرستی به خاطر اون کینه‌ای که بغضی که با انسان داره، با بنی آدم داره، میخواد خارش کنه. میگه کاری میکنم جلو به حیوان سجده کنی، مار بپرستی، گاو بپرستی، آتیش و سنگ رو بپرستی، بچه ها تو براش قربانی کنی، اونم بچه های حلال زاده رو، و بعد زنا کنن که بچه های حرام زاده به وجود بیان. بت‌پرستی خیلی تبعاتی داشت، خیلی تبعاتی داشت. این فقط نبود که مقابل یه سنگ سجده کنن، چه جنایت هایی که مرتکب نمی شدن. وقتی بنده خدا بشی از عبادت و بندگی هر کسی به در میاد. وقتی بنده خدا شدی بنده هیچ کس دیگه نیستی، از هیچ کس جز خدا نمی ترسی، هیچ چیزی دیگه برات بت نیست، هیچ کسی برات بت نیست. اینا تمام اربابان معابد مثل خدا از اینا میترسیدن، از فرائنه میگفتن اینا خدای زادن، نیمه خدا هستن. یونان که اصلا انسان خدایی قائل بودن، بعضی انسان ها رو میگفت اینا خدا. بعد چاپچوخانایی هم درست میکردن، داستان هایی درست میکردن و حالا که مردم در چه جهالتی سر میکردن. و رسول خدا آمد که به مردم بفهمونه مردم کجا میرید شما؟ انسان تو اشرف مخلوقاتی، فقط خداست که تو باید بندگی او کنی. حتی من پیامبرم بنده خدا هستم، اگر احترام دارم چون عبد او هستم. و من طاعت شیطان الى طاعته، پیامبر مبعوث کرد که از اطاعت شیطان اینا رو بیاره در اطاعت خدا. شیطان اطاعت کردنش، شیطان عدو و مبین، دشمن آشکار با بنی آدمه، هیچ وقت دوست نمیشه با انسان. کسی هم که طاعتش میکنه اونو به طرف جهنم میبره شیطان، چون دشمنی ذاتی داره با بنی آدم. چون حضرت آدم وقتی آمد ابلیس رانده شد، ابلیس جز مقربان درگاه بود. با آمدن حضرت آدم که عزیز خدا شد، شیطان راندهی درگاه شد. لذا قسم خورد که همه فرزندان آدم رو هلاک میکنم، گمراه میکنم. و در طول تاریخ هم هر کسی رو به یه نحوی از مسیح خدا خواسته خارج کنه. اونام که اطاعتش میکنن اونها هم به طرف جهنم سوق میداد. به قرآن قد بینه و احکمه، به وسیله قرآنی که اون رو تبیین و محکم کرده بود، که هیچ کتابی در مقام لاریبی شبیه قرآن نیست. قرآن مظهر لیس کمثله شیئه، هیچ کتابی مثل قرآن نیست که لاریب باشه، بدون شک باشه. شما محکمترین کتابا رو که بخونید لعلب و شاید و تازه اگر حقیقت داشته باشه، که اونم باز در پرتو قرآن میشه گفت حقیقت داره. هیچ مسئله ای رو شما نمیتونید محکم بگی اینه، مگر قرآن، که اون دیگه کلام خالق اشیاست که استناد همه چی به اونه. هر چیزی رو که میخواییم ببینیم درسته، چه حدیث باشه، چه خواب باشه، چه مکاشفه باشه، چه علوم دیگه باشه، میبینیم اگر با معیار قرآن میخونه میگیم درسته و الا فلا. لیعلم العباد ربهم از جهلوه ولی یقر رو بهی بعد از جهدوه، تا بندگان پروردگار خود را بدانند بعد از آنی که جاهل بودند نسبت به او. انسان ذاتن فطرتن میدونه ربی داره، همه فطرت همه انسان ها میدونه، حتی مشرکان بت پرستا اونا قائل هم میگن این بت مثلا خدای ماست. فطرت انسان میدونه که یه ربی داره، اما این رب کیه؟ این رب کیه؟ میگه پیامبر آمد که بندگان را ربشون رو بهشون معرفی کنه، در زمانی که نادان بودن نسبت به اون که رب من کیه؟ این بت هوبل، لات، عزاس، هرکول، گیلگمش، این بت‌های در تا تمدن‌های مختلف، تمدن سومری، بابلی، یونان، روم، مصر، هر کدوم یه خدایی رو برای خودشون علم کرده بودن، خدایانی رو میپرستیدن، خدایان خیالی بافتگی، چون انسان میدونه من خدا دارم. خب اما خدا کیه؟ ولی یقر رو بهی بعد از جهدو و اقرار کنند او بعد از آنی که نسبت به او جهود داشتن، منکرش بودن. ربی که خالق همه اشیاست، ربی که عقل اگر درست کار کنه، اگر عقل درست کار کنه میبینه یک حقیقتی تمام نظام هستی رو داره پرورش میده. مگه میشه من این صورت رو بخوای نقاشی کنی کلی باید زحمت بکشی نقاشیش کنی؟ خب آقا این صورت رو کی طراحی کرد درست کرد؟ صورت شما رو کی درست کرد؟ کی نقاشیش کرد؟ از گل بخوای چنین چیزی درست کنی کلی زحمت، سالیان سال باید زحمت بکشی. کی ماها رو درست میکنه؟ یه کسی هست و تمام اشیاء رو. بعد این اشیاء با هم پیوند دارن، یعنی من هوایی تنفس میکنم که در خارج موجوده، از نوری استفاده میکنم که در خارج موجوده، و من بدون اینا نمیتونم زندگی کنم. پس یک نفره که تمام این موجودات رو با هم مرتبط کرده. امام صادق علیه السلام میفرماد که جناب ارسطو مردم رو از وحدت سون به وحدت سان دعوت میکرد، چون یونانی ها مشرک بودن، بت پرست بودن، چند خدایی بودن. ایشون میگفت آقا این وحدتی که در عالم میبینی در این سون که همه با هم ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه با هم مرتبطن، پس اینا یک مبدع دارن. اگه هر کس برای خودش میخواست کار کنه نظم و انضباط به هم میریخ. ولی یثبتوه بعد از انکروه، و اثبات کنن بعد از آنی که انکار میکردن. بود پرستی مال خرافه است، وهمه، وهم و خیال. اما توحید مال عقله. آقا امیرمومنان در نهج البلاغه در مورد انبیا میگه خداوند انبیا رو برانگیخت، لتسیروا لهم دفائن العقول. تسیروا سه نقطه به معنی شیار کردن، زیر و رو کردن. میگه انبیا رو برانگیخت تا زیر و رو کند برای انسانها دفینه های عقول را. دفینه چیزی که در زمین دفن شده، به گنج هم میگن دفینه چون زیر خاک مدفونه. در عقول انسان ها گنج های پنهانه، منتها باید یکی کسی بیاد شخم کنه، شیار کنه، عقل ما رو بشورانه، ما رو متذکر بشه. لتسیر لهم دفائن العقول، این کار انبیاست. و شما میبینید خرد و عقل و اندیشه مردم بعد از نبی اکرم و تعالیم الهی ایشون و قرآنی که آوردن چه پرده ای از رو عقول انسان ها برداشتن. فلسفه اسلامی رو نگاه کنید چه افقی داره از برکت قرآن. عرفان اسلامی رو نگاه کنید چه افقی داره از برکت قرآن و تعالیم اهل بیت، از برکت کلمات امیرالمؤمنین که دست پرورده رسول خدا هستند، احادیث ائمه اطهار که آخر عرفان و عرفا و فلسفه فلاسفه رسیدن به کلمات امیرالمومنین و اهل بیت و کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده، در عالم اسلام نوشته شده. این عالم اسلام، این علما کجا بودن؟ چرا قبل از نبی اکرم ما نداریم؟ چند تا کتاب فلسفی قبل از نبی اکرم نشون بدید، جز چند تا معدود از ارسطو و افلاطون که اونا هم تازه جز و انبیا بودن به روایت نبی اکرم، که این ارسطاطالیس کان من الانبیا، ارسطو از انبیا بود. سخنانش نشون میده که انسان الهیه، که اونا هم تازه از انبیا بودن، که یک سری کتب از اونها هست. و ایلا کجا بود جامعه بشریت؟ چرا علما نبودن؟ جز خرافات تو کتابشون نبود. این نیمه گم شده انسان، شنیدید؟ طرف همسرش رو میگه نیمه گم شده منه، میگن من دنبال نیمه گم شده خودم میگردم. جدیدن دیدید از این داستانا؟ این مال افسانه های یونان باستان بود. اون زمان، زمان افلاطون، این جزء افسانه های اونا بود. که چی بود؟ میگفتن بله، انسان در قدیم، اونا 2000 سال پیش میگفتن در قدیم انسان اینجوری نبوده. چجوری بوده؟ انسان دو تا صورت داشته، یعنی پشت سرش هم صورت بوده، بعد 4 تا دست داشته و همینطور 4 تا پا و 2 تا شکم. این 2 تا انسانی که فکر کن از پشت سر چسبیده باشن به هم. بعد به بنا به دلایلی، حالا چرت و پرتایی که میگن، خداوند اومد این انسان از وسط نصف کرد. ابتدا اینا با هم زندگی میکردن، این نصفه ها، نیمه های، بعد قاطی شدن، جنگ شد، دعوا شد، جدا افتادن. لذا هر کس دنبال نیمه گم شده خودش میگرده که زنش باشه. تازه این موقع نیمه گم شده شم یه مرده. اینا معارفشون اینا بود، اینجور خرافات و چرت و پرت ها. کتاب هایی که علمای اسلام نوشتن نگاه کنیم، کتابخانه هایی که چندین هزار کتاب فقط در معقول، در باب معرفت، در باب سیاست، در باب اقتصاد، اینا از برکت کیه؟ از برکت نبی اکرم. یه داستانی هست زمان نادرشاه افشار. نادرشاه افشار کسی بود که ایران رو از تاخت و تاز کشورهای دیگه نجات داد و خودش تاخت و تاز کرد و کشورگشایی کرد و ایران سر و سامان داد. و یک بار برای سربازانش صحبت میکرد، گفت بگید ببینم شما اونقدر سلحشور جنگاور که من میبینم لذت میبرم، شما قبل از این کجا بودید که به ایران حمله میکردن؟ از اون بر افغان ها حمله میکردن، از اون بر تاتار حمله میکرد، از اون بر مغول حمله میکرد، از اون طرف ترک ها حمله میکردن، شما کجا بودید؟ پس یکیشون بلند شد گفتش که ما بودیم ولی نادری نبود که ما رو رهبری کنه. ما بودیم ولی یک کسی نبود که ما رو راه نمایی کنه. حالا تو بود جنگاوریش میگیم، انسان‌ها بودن. پیامبری اینگونه مبعوث نشده بود که این علوم بیرون بریزه. انبیا دیگه بودن، زحمت کشیدن، اونا موحدانی داشتن، علمایی داشتن، ولی این وسعتی که از نبی اکرم، از خاتم المرسلین، سید المرسلین میبینیم، این برکات علمی که میبینیم از وجود ایشونه. فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکون رعوه. خیلی این عبارت بلنده. پس تجلی کرد خدای سبحان در کتابش برای مردم بدون اینکه آن را ببینند. خداوند در قرآنش تجلی کرده بدون اینکه مردم او را ببینند. حالا یه بحث جمله معترضه وارد بشیم، خداوند در این کتاب تجلی کرده، در قرآن، تو قرآن دنبال تجلی خدا بگرد، در قرآن دنبال تجلی خدا بگرد، جلوه کرده، نمایان شده خدا. فتجلا لهم سبحانه، تجلی کرده است خدای سبحان در کتابش بدون اینکه دیده شود. خیلی این عبارت بلنده. شبیه این عبارت از امام صادق علیه السلام هم هست که خداوند در قرآنش تجلی کرده. به ما اراهم من قدرته، آنچنانی که قدرت خیش را نشان داده است در قرآن. و خوفهم من ستوته، و از ستوت خیش ترسانیده است آنان را. و کیف محقب محقب المسلات، که چگونه محق میکند، محق نابود میکند آن که را نابود میکند با کیفرها. و احتسد من احتسب دب النقمات، و درو میکند آن را که درو کرده است با نقمتها. اینا رو در قرآن بیان کرده. بخونید ببینید، سیرو فی الارض، سیر کنید در زمین، فرمود یعنی انظرو فی القرآن، در قرآن نظر کنید که اینجوری سیر کنید در روی زمین. بعد حضرت مطالبی میفرماد که اینها رو بعد سعی میکنم با ترجمه از روش رد بشم. این برکات نبی اکرم. بعد حضرت میفرماد و انه سیعتی علیکم من بعدی زمان لیس فیه شیء اخفا من الحق، بدانید که بعد از من زمانی میاد که چیزی مخفی تر از حق نیست. بعد از من زمانی میآید که چیزی مخفی تر از حق نیست. ولا اظهر من الباطل، و چیزی ظاهرتر از باطل نیست. نبی اکرم حدیث فرمودن، شیعه و سنی هم روایت کردن، الاسلام بدع قریبا و سیعود قریبا، اسلام قریبانه آغاز شد و به زودی به قربت خیش بر می گردن. یعنی چی؟ اسلام ابتدا فردی بود که چند نفری بودن دور رسول الله، هر کی مسلمان بود خودش مسلمان بود، به جامعه دیگه کار نداشت، یعنی جامعه مسلمون نبودن. بعد اسلام اجتماعی شد، از حالت فردی بیرون آمد، اجتماعی شد. رسول اکرم فرمود بدانید که دوباره اسلام به قربت خیش باز می‌گردد. یعنی مسلمون بودن فردیه. نگو ای جامعه چرا اینجوریه، جامعه خودت باید مسلمان باشی. حالا امر معروف نهی از منکر باید باشه ها، ولی فکر کنی مردم همه مسلمانن، نه، مسلمان قاعده داره. بایزید بسطامی همسایه‌ای داشت یهودی، شخصی بهش گفت فلانی این همه مردم از اطراف و اکناف عالم میان خدمت بایزید، مشرف میشن به اسلام، توبه میکنن، دو مسیر خدا میفتن، تو چطور همسایه 40 سال همسایه ایشون بودی و مسلمون نشدی؟ این همه کرامات و معجزات و اینا. جوابی داد خیلی حکیمانه، باریکلا باریکلا، به حرف حقی که این یهودی زد. گفت اسلام اگر آن است که بایزید دارد، مرا طاقت آن نیست، و اگر آن است که شما دارید که به کاری نمی آید. اگه مسلمونی میگی تو داری، زیاد فرقی با یهودی بودن من نمی کنی، فقط یه مسجد میری، من کنیسه میرم، تو مسجد میری. اگه مسلمانی اینه که من نمیتونم اینجوری باشم. مسلمانی نیست که تو شناسنامه نوشته باشن مسلمان. خب حضرت فرمود بعد از من زمان میاد که چیزی مخفی تر از حق و ظاهر تر از باطل نیست، ولا اکثر من الکذب علی الله و رسوله، و چیزی بیشتر از دروغ بر خدا و پیغمبر نیست. دروغ گفتن خیلی زیاد میشه، دروغ بستن به خدا و رسول. ولیس عند اهل ذلک الزمان سلعتون ابور من الکتاب اذا تلی حق تلاوته، و در این زمان کالایی زیان بخش تر از قرآن نیست، اگر آنگونهی که حق آن است تلاوت شود. اگه قرآن اونجوری که حقش تلاوت بشه خیلی زیان باره. ولا انفق منها اذا حرف عن مواضعه، و بهتر از آن نیست، بهتر از قرآن، اگر از مواضع خود تحریف شود، اونجوری خودشون میخوان معنا و تفسیر رو تعبیر کنن، اونجوری خیلی خوبه. ولا فی البلاد شیء انکر من المعروف ولا اعرف من المنکر، و در شهرها چیزی بدتر از خوبی نیست و خوبتر از بدی نیست. معروف یعنی کار پسندیده، منکر یعنی کار زشت. میگه زشت‌تر از کار خوب پیدا نمی‌کنی و خوب‌تر از کار زشت پیدا نمی‌کنی، جاش عوض میشه. یعنی اگر دزدی نکنی، یعنی خیلی بی‌عرضه است، خیلی بی دست و پاه، چون دزدی نمی‌کنی. اما اگر بچاپه، میگن خیلی چیزه، خیلی زرنگه، جاش عوض میشه. فقط نبذ الکتاب حملته و تنساخ و حفظته، حاملان قرآن او را به پشت سر انداخته و حافظانش فراموشش میکنند. نه صورت ظاهر شما، صورت ظاهر کلی حافظ قرآن داریم، الفاظو تونتون برات میخونن، اما چی از این قرآن تو جانت نشسته؟ هیچی، حتی یه حرفش. انسان قرآنی نشده که، الفاظو یاد گرفته، حفظ کرده، توتیوار به توتیات بده، بگو بسم الله الرحمن الرحیم، میفهمی چی میگه؟ نه، توتی حرف میزنه که نمیفهمه، ادا در میاره، اینا ادا در میاره. فالکتاب یوم اذن و اهله تریدان منفیان، در این زمان قرآن و حاملانش و اهل آن ترد شدگانند، رانده شدگانند. یعنی بابا این حرفایی که تو میزنی به درد جامعه نمیخوره. و صاحبان مستحبان فی طریق واحد لا یعوی هما موئن، اهل قرآن و قرآن در یک طریق واحدند و هیچ کس آن دو را پناه نمیدهد، به درد هیچ کسی نمیخورند اهل قرآن. فالکتاب و اهل او فی ذلک الزمان فی الناس و لیسا فیهم، قرآن و اهل قرآن در این زمان در میان مردمند، در حالی که در میان آنان نیستند. و معهم و لیسا معهم، همراه آنانند ولی همراه آنان نیستند، یعنی بدنشون کنار اوناست اما رفتار و کردار و گفتارشون یه چیز دیگه است، اینا یه جور دیگر هستن. لأن الزلالت لا توافق الهدى، چرا که زلالت و هدایت با هم موافقت ندارن. و انجی تمعا، اگرچه با هم جمع بشن کنار هم قرار بگیرن. فاجتمع القوم على الفرقه وافترقوا على الجماعه، در آن زمان مردم جمع میشن برای پراکندگی و پراکنده میشوند برای جمع شدن، از اجتماع بر هدایت پراکنده میشن و پراکندگیشون در ضلالت جمع میشه، یعنی نه جمعشون برای هدایت، نه تفرقشون برای هدایت، نه دشمنیشون به خاطر خدا و رسول و کتابه، نه دوستیشون. گویا امیرالمومنین تو همین زمان بودن اینا رو فرمودن، گویا که نه، همین جورم هست، محیط و همه زمانه، زمان هاست. کأنهم ائمة الكتاب و لیس الكتاب امامهم، الله اکبر، گویا اینان خود پیشوای قرآنند نه اینکه قرآن پیشوای اینان باشد. میگه انگار اینا امام قرآنند به جای اینکه قرآن امام اینا باشه، قرآن رو به استخدام خودشون میگیرن، یعنی دنبال رو قرآن نیستن، قرآن رو میخوان دنبال رو خودشون کنن. فلم یبق عندهم منه الا اسمه، پس باقی نمیماند در نزد آنان مگر اسم قرآن. ولا یعرفون الا خطه و زبره، و نمیشناسند از قرآن مگر خطش را و حروفش رو، خط و حروفش رو میشناسن، اعوش رو میشناسن، زیر و زبرش رو فقط بلدن. روایت دیگه داره قرآن میگه از گلوی اینا پایین تر نمیره. کیو میگه؟ همین مردم رو میگه، همین ماها رو میگه. اگر عمل نکنین، مشرکان قریش رو نمیگه ها، و من قبل ما مسلوب صالحین کل مسلتن، در قبل همین مردم با صالحان چه کردن؟ و سم و صدقهم علی الله فریح، صدق اونها بر خدا رو دروغ نامیدن. نمیخوان اینا رو باز کنیم که صالحان رو صدقشون رو گفتن، اینا دارن دروغ میبندن به خدا، یا منحرفن چون از خدا دم میزنه اگه به طرف خدا دعوت کنه. و جعلوا فی الحسنه عقوبت السیئه، و برای حسنه کار خوب عقوبت سیئه رو قرار میدادن، به جرم پاکی مجازات میشدن. و انما هلک من کان قبلکم بطول آمالهم، قبل از شما به خاطر دراز بودن آرزوهاشون هلاک شدن مردم که در قرآن ذکر شدن، یعنی شما مگه اینجوری باشید همینجوری میشید. و تقیب آجالهم، برای اینکه مرگشون رو فراموش کرده بودن. حتی نزل به هم الموعود الذی ترد عنه المعذره، تا آن که یک بار موعود بر آنان وارد شد، مرگ اومد سراغشون. و ترفع عنه توبه، و توبه ازشون برداشته شد، مرد که بیاد دیگه توبه خبری نیست. و تحل معه القارعه و نقمه، قارعه در کوبنده و نقمت برشون فرود آمد، نکنه شما اینجوری بشید. خب شب مبعث خیلی شب عظیمیه عزیزان، خیلی برکاتی داره امشب. احیا گرفتن و تهجدش خیلی سفارش شده. اصلا ماه رجب روزش و تهجدش خیلی وارد شده، خیلی سفارش شده، مخصوصا 27 رجب شب مبعث. که روایت می‌فرماد روزه این ماه مثل 60 سال روزه است، 60 سال روزه. در امشب در خود مفاتیح نگاه کنید که 12 رکعت نماز داره، که بعد از نماز 7 بار سوره حمد، 7 بار چهار قل، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل یا ایها الکافرون، قل هو الله احد، 7 مرتبه انا انزلنا و آیت الکرسی. بعد یه دعای چند خطی هم داره که خیلی برای این نماز سفارش شده در شب 27 شب مبعث. ابن بطوطه در مفاتیح هم نقل کرده جناب شیخ عباس در مورد نجف، میگه شبیه، با اینکه ایشون اهل سنته، میگه شبیه که میگن امیرالمؤمنین هر کس اونجا بره و احیا بگیره شفا میده. میگه من اونجا رفتم، این رو از مورد وثوق شنیدم که گفتن شب 27 رجب شل و کور و کچل و هر کسی بیماری داره از بلاد مختلف، از خراسان، از روم، از اصفهان جمع میشن میان نجف حرم امیرالمؤمنین، اون شب احیا میگیرن. شب از نیمه رد میشه، میگه هر مریض اونجا بلند میشه. میگه من اون شب اونجا نبودم ببینم این راسته یا نه، ولی از چندین نفر مورد اعتماد شنیدم اینو. بعد میگه در کاروانسرای اونجا، هتلای جال الان هست، کاروانسرا بود، دو سه نفر شل و کور دیدم. گفتم شما چرا شفا نگرفتید؟ گفتن آقا ما از شهرها و کشورهای دور آمدیم، نرسیدیم شب مبعث اینجا باشیم، رسیدیم رد شده بود، لذا اینجا موندیم تا سال آینده شب مبعث شفا بگیریم بریم. احیا گرفتن امشب، اینجا گفتیم زیارت امیرالمؤمنین رو امشب بخونید، چون یکی از مستحباتی زیارت امیرالمؤمنینه، از امیرالمؤمنان باید جایزه بگیریم. امیر مؤمنانی که اینجور عاشق رسول الله بود و رسول الله عاشق ایشون بود، اونقدر در فضائل امیر المؤمنین رسول خدا حدیث خوند که یه دن گفتن هو مفتون فی علی، گفتن این مفتون شده، مجنون شده در عشق علی، که این همه داره از علی فضیلت نقل میکنه. اونور محبت امیرالمؤمنین به رسول خدا در شبی که رسول الله مبعوث میشه به رسالت، از امیرالمؤمنین برادرش باید جایزه خواست. انا اخو رسول الله، من برادر رسول خدا هستم، که عقد اخوت خوندم و هیچ کس نمیتونه چنین ادعایی کنه غیر از من. امشب و هر جوریه میتونی احیا نگه دار، تهجد، حتی ذکر و قرآن و عبادت هم نتونستی بیدار وایستا، هیچی نتونستی بگی، صلوات که میتونی بفرستی، صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد و آل محمد
که انشاءالله از آقا امیرالمومنین عیدی بگیریم. عیدی هم که خواستی بگیری، علی گفتن چی میخوای؟ اول بگو فرج امام زمان، اول برای امام زمان دعا کن، بعد حتی آدم شدن خودت هم بخواه. اول برای آقا دعا کن، دعای غیر در حق غیر مستجابه. تو وقتی برای امام زمان دعا میکنی، امام زمان اونقدر معرفت داره که برای تو دعا کنه، اونقدر با معرفت و با مرام هستن که اگر تو دعا کنی براشون، دعای تو رو به دعا جواب بدن. انشاءالله به حق امیر المؤمنین، به حق رسول الله، به حق رسالت رسول الله که رحمت للعالمینه، خدا رو قسم میدیم که در فرج امام زمان ما تعجیل بفرمایید. اللهم عجل ولیک الفرج. عزیزان اگر مدعوان تشریف بیارن فیض بدن به مجلس، صلوات اینا رو بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.